الله الرحمن الرحیم و به این استعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر عجل الله تعالی له الفرج ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بحث در مقدمات استصحاب بود. مقدمه ششم صحبت در این بود که آیا استصحاب احکام عقلیه جاری می شود یا جاری نمی شود. منظور از استصحاب احکام عقلیه این بود که احکام شرعیه‌ای مستکشف بشود از احکام عقل. به این معنا ما آمدیم یک موضوع رو با حکم عقل کشف کردیم و بعد از آن گفتیم ما حکم به العقل حکم به الشرع. مثال زدیم، موادی هست سمی، عقل میگه این ماده سمی حرام است، قبیح است، خوردن این ماده سمی قبیح است. شارع مقدس هم فرمود حرام است. حالا بعدن شک کردیم که آیا این ماده سمیت خودش از دست داده یا نداده. در اینجا مسلماً عقل حکمی نمی کنه برای اینکه موضوع سم بود. الان سمیت ثابت نیست. آیا می توانیم استصحاب حکم شرع بکنیم؟ بگیم این نهازا، کار نداریم سم بود یا نبود، این نهازا الموجود الخارجی کان حرامن و الان حرامو. آیا حکم شرعی که مستکشف از حکم عقل است قابل استصحاب هست یا نیست؟ مرحوم شیخ انصاری قدس سره شریف فرموده است که نه، نمیتوان. دلیلش رو دیروز بیان کردیم و خلاصه دلیل ایشون این است. میفرماید همیشه موضوع حکم عقل و شرع در این گونه موارد متطابقان هست. یعنی عقل آمد روی موضوع سم و قبیح، شرع هم آمد روی موضوع سم و حرام. حالا که سمیت مورد شک واقع شده، همان گونه که عقل متوقف می شود، شرع هم استصحابی اجازه نمیده. لأن من شرائط الاستصحاب بقاء الموضوع. موضوع سم بوده، بله موضوع در اینجا سم بوده است، بناءً علی ذلک مشکوک. الان چون مشکوکه، شارع مقدس در اینجا استصحابی جاری نمی کنه. لأن من شرائط الاستصحاب بقاء الموضوع و بقاء الموضوع اینجا محرز نیست. به عبارت دیگر حکم عقل و شرع در این گونه موارد هم حدوثاً با هم هستن هم بقاءً. حدوثاً و بقاءً همراه هم. حدوثاً با هم بودن، هازل ماده، هازه الماده، سمون حرامون، عقل میگه قبیحون، شرع میگه حرامون. این حدوثاً، بقاءً هم همینطوره. در بقا هم اگر بخوان باشن باید با هم باشن. پس وقتی سم بودن متزلزل شد، هم حکم شرع هم حکم عقل متزلزل میشه. عقل که هیچ وقت در حکم خود شک نمیکنه، مگر موضوع از بین برود. موضوع هم چون مشکوک شده، بنابراین عقل متوقف شده است. این خلاصه بیان مرحوم شیخ بود در این که احکام شرعیه مستکشف از احکام عقلیه جاری نمی شود. مرحوم آقای آخون آمده است اشکال کرده به کلام شیخ، و خلاصه کلام مرحوم آخون این است که به تعبیر من اینا حدوثاً با هم هم، اما بقا هم می توانند با هم نباشند. چرا؟ به علت این که قد یکون و موضوع و حکم شرع اوسع من موضوع و حکم العقل، و اخرا یکون هناک ملاکان مختلفان زال احدهما و بقی الآخر. توضیح بدم این معنا رو. ببینید، عقل آمده حساب کرده این ده جز به هم تلفیق که بشود این میشه سم، نه حرام. اگر ده جز شد نه جز، عقل نمیتوانه حاکم باشد، نمیتونه. ولی ای بسا شرع میبینه اون نه جز ام باشه، بازم اون ماده سمی هست. عقل من باب الاخذ بالقدر المتیقن گفت ده جز، شارع اینه نه جز هم هست. لن شارع عالمون بالاسرار والعقل لیس عالمن بالاسرار. عقل آمد قدر متیقن گرفت، گفت اگر این ده جز باشه سم هم که شد قبیح هست و حرام هست. شارع هم اومد گفت بله همینجور. بعد زال یه جز، زال دو جز، زال سه جز. عقل میگه من قدر متیقنم اون ده جز بود، نه تا نمیتونم بگم سم و حرام است، هشتا هم نمیتونم بگم، ولی شارعی که عالم به عواقب است میگه من میتوانم بگم. و لذا ما احتمال میدیم با زوال حکم عقل حکم شرع زائل نشده باشد. میگیم هاذا کان حراما فی السابق، الان هم لا تنقض الیقین بشک. عقل متوقف میشه، میگه من نمیدانم، قدر متیقن این بود که ده جز باشه سم است، حرام است، اما نه تا بشه من نمیدونم. شرع میگه علم من از تو بیشتر است. موضوع حکم شرع اعم از حکم عقله. شرع میگه نه تا، ده تا هر دو کافیه، هشتا هم کافیه، اما عقل میگه من روی ده تا یقین دارم، کمتر از ده نه. نتیجه این شد حکم عقل و شرع حدوثاً با هم شدن رو ده تا، اما بقاءً از هم جدا شدن. چرا؟ لأن موضوع حکم الشرع اعم و اوسع من حکم العقل. عقل قدر متیقن گرفته بود ده جز را، شرع میگه نهتام کافیه، دهتام کافیه، هشتام کافیه. موضوع حکم شرع چیه؟ اوسع من حکم العقل. پس مانعی نداره اینها بقاءً از هم جدا بشن. کلما حکم به العقل حکم به شر، میگن مال کجاست؟ مال اونجایی که عقلش برسد درک کنه. درسته، اونجایی که عقل رسید از یه شرطیه است، ازا علم العقل حکمه و حکمه شر. اما ازا لم یعلم العقل ربما یحکم الشر، لأن الشرع عالمون بالعواقب عالمون بالاسرار، ولی که عقل عالمه به همه اسرار نیست. خلاصه عقل و شرع حدوثاً با هم بودن، بقاءً جدا شدن، زیرا موضوع حکم عقل او شر او سع و اعم از حکم عقل بود. این یه صورت جدایی. و اما اجازه بدید من این شرح بدم. صورت دوم جدایی هم مرحوم آخوند داره، این است که هناک ملاکان، در اینجا دو ملاک بوده، یه ملاک سمیت بوده، یه ملاک دیگر حرمتی هم بوده، منتها عقل یکی از این دوتا رو میفهمیده، شرع از دو ملاک را، عقل فقط سمیت رو فهمید و گفت این ماده حرام است چون سم است. شارع مقدس میدانست این ماده حرامی چون سمه و چون یه ملاک حرمت دیگری هم داره، قلب انسانم سیاه میکنه. حالا سمیت که ملاک اول است و ملاک حکم عقل زائل شده، اما ملاک دومی که در اینجا بوده است و شهر میدانسته زائل نشده، ولذا عقل و شهر با همان در حدوث اما در بقا جدا میشن. چرا؟ برای اینکه عقل یک ملاک رو فهمید، اون یک ملاک که زائل شد عقل توقف کرد. اما شارع مقدس دو ملاک رو در اینجا میبیند، اولی که زائل شد به دومی استناد و حرمت میکنند. همین احتمال این معنا رو بدیم برای استصحاب کافیه. ببینید اجازه، شارع مقدس میگه لا تنقض الیقین به شک، این سمی که تو میدانستی حرام است بعد از زوال سمیتم بگو حرام است. چرا؟ لعل یه ملاک حرمت دیگری هم غیر از ملاک سمیت بوده. همون احتمالش که بدیم کافیه. نتیجه بگیرم روشن بشه، نتیجه این است ما احتمال میدیم ملاک حکم شرع اوسع و اعم از حکم عقل باشد، این یه احتمال. دوم احتمال میدیم دو ملاک حرمت حکم شرع داشته باشه، در حالی که حکم عقل یک ملاک حرمت داشت. این دو تا احتمال، اجازه، این دو تا احتمال، احتمالی، این دو تا احتمال سبب می شود که ما یقین درست کنیم و شک بگیم حکم شرع یقینی بود سابق، الان هم که زوال سمیت شده محتمل است، محتمله، ولو به ملاک ناخر، ولو به ملاک نعم، پس یقینی بود سابق، الان هم که سمیت زائل شده محتمل است. چرا محتمل است؟ به واسطه دو تا احتمالی که تعدد ملاکه، یکی هم اوسعیت حکم شرع از حکم عقل. احتمالش که میدیم ارکان استصحاب جمعه، یقین سابق و حرمت موقعی که سم بود ثابت، شک لاحق در حرمت بعد از زوال سمیه شکم ثابت، فارکان الاستصحاب تامه فالاستصحاب جاره. حکم بسیط است، ملاک متعدده، ملاک علت حکمه، حکم خودش بسیطه، اون علت حکمه، ملاک علت حکمه. تازه کرد حدوثا از احکام عقلیه گرفته شدن اما بقاهن ممکن است جدا بشن. توجه، مثل که به عرایز هم نکردید، حدوثا با هم بودن، بقاهن ممکنه جدا بشن. چرا هم جدا بشن؟ به دو راه بیان شد، یحتمل این که موضوع حکم شرع اوسع بوده، عقل نمی فهمیده، شارع عالمه به غیوب است می فهمه، یحتمل دو تا، یحتمل تجه دارید دو تا ملاک داشته، تجه دارید ارکان استصحاب جمعه. ارکان استصحاب این چیه؟ یقینه، شک، موضوع خارجی هم همین ماده است. این ماده وحدت موضوع میخواد اینه. این ماده کان حرامن و الان نشک فی حرمته، یقین داری، شک داری، وحدت موضوع هم به حسب الخارج، به حسب الخارج، وحدت به حسب الخارج. هازا موضوع استصحاب از از لسان دلیل گرفته نمیشه، از عقل گرفته نمیشه، از خارج گرفته میشه. اول هازا اشاره میکنه، میگیم هازا این ماده، این ماده ای که تو این ظرفه، این مایه ای که تو این ظرفه، هازا این موضوعه، هازا همین ماده، همین ماده، همین ماده وجود خارجی، موضوع وجود خارجی، الوجود الخارجی، الموجود فی العنا کان حرامن و الان نشک فی حرمته. این خلاصه کلام مرحوم آخوند، من نمیگم درسته، این خلاصه کلام مرحوم آخوند میخواد اینا رو حدوثاً با هم کند و بقاءً از هم جدا کند. استصحاب رو به این وسیله ایشون میخواد جاری کنه. توجه کردید؟ عقل میخواهد، توجه کنید، عقل شعر میخواهد استصحاب رو در اینجا به حکم شعر میخواهیم جاری کنیم. خب این خلاصه ای کلام. حالا اجازه بدید من توضیحات خودم بگم. این سوالات شما خیلی هاش جوابش در عرایض من هست اگر کمی حوصله کنید. ولکن الانصاف ان الحق هنا مع الشیخ رضوان الله تعالی علیه، حق این است که استصحاب جاری نمیشه. ارکان استصحاب هست، یقین داریم، شکم داریم، تعدد ملاک احتمالش هست، اوسع بودن موضوع حکم عقل، ببخشید، اوسع بودن موضوع حکم شرع از حکم عقل هست، همه اینا درست. ولی انما الکلام فی الموضوع، وحدت موضوع در استصحاب، وحدت موضوع شرط. ببینیم وحدت موضوع چیه؟ این که میگن موضوع باید در قضیه مشکوک و متیقن یکی باشد، وحدت موضوع لازم است. هازا کان حرامن الان نشک فی حرمته. این هازیت آیا به وجود خارجیه یا عنوان هم دخالت در حاضیت داره؟ تمام بحث اینجاست و حل مسئله اینجاست. این که میگیم هازا کان حرام، آیا احکام که منتقل به خارج میشود، احکام منتقل به خارج میشود با عنوان یا بدون عنوان؟ اگر بگید آقا احکام منطبقه به خارج میشه، دیگه ما کار به عنوان نداریم. هازا کان حرام، هازا الان مشکوک است. خوبه، احکام سوار بر مرکب عناوین شد، آمد پیاده در خارج شد، موضوع اونیست که در خارجه، عنوانم هیچ دخالتی نداره، ملاک حاضیته، حاضیت در اینجا محفوظه، حاضیت در اینجا ثابته، استصحاب میشه کرد. این هم با شماست، با مرحوم آخونده، چون احکام بر مرکب عناوین سوار شد، آمد پیاده در خارج شد، ماییم حاضیت، مادام که حاضیت هست استصحابم هست. هازا کان حرامن، هازا نشکو. اما اگر گفتیم احکام با عناوین که میاد خارج، در خارج هم ملون به لون عنوانه، لون عنوان در خارج از دست نمیده. مثال ما میگیم این خمر نجس بود، ثم صار خلا، بعدن سرکه شد، آیا اگر شک کنیم سرکه نجس است یا پاک، میتوانیم استصحاب جاری کنیم بگیم هازا کان نجسن، هازا کان که اون موقعی که خمر بود کان نجس، الان که خل شده است شک داریم. آیا میتونیم بگیم هازا کان نجسن الان نشکفیه، استصحاب جاری میکنیم، حاضیت کافیه، خب هازا همونه دیگه، یا نه بگیم ملون به لون عنوان بوده، هازل خمر کان نجسن، حالا که سرکه شده نمیگیم هازل خمر، حالا میگیم هازل خمر سرکه شده سال خلن، میتونیم بگیم هازل خمر؟ میتوانیم؟ نه. ها وحدت عرفیه داره، بگیم هازا، به هر عرف گیجی هم بگیم میگه هازا کن، هازا اون موقعی که خمر بود، حالا که خلد، شما نمیتونی بگی هازا. این هازا در نظر عرف هم وحدت موضوع نیست. پس ببینید اونی که موضوع استصحابه وحدت عرفیه، نه وحدت وجودی حاضیت خارجیه. عرف باید بگی این موضوع همه موضوع مایه، بله، اما میگه این همون مرکب نجاست است، این همون چیزیه که نجس بود، هازا هازل مایه نجس بود یا هازل خمر، الخمر کان نجس هم یا المایه، ملکیتش اگر شک کنیم استصحاب میکنیم، چون ملکیت تابع اون، و اگر مثلا فرض کنید خمر ملک میشد، چون بعضی خمرها ممکن است ملکم نشه، حق اختصاص پیدا کنه انسان، خمری که در مسیر سرکه شدن است ولو ملک نیست اما حق اختصاص داره، بنده انگور رو ریختم در خمره تبدیل به خمر شد، شما بیا برداری بری بگی آقا این که خمره نه تو مالکی نه من، میگم این خمریست در مسیر سرکه، حق اختصاص من محفوظه، مالکیت یا حق اختصاص رو مایه حاضر خمر باشه، خل باشه، هرچی باشه، اما مرکب نجاست عنوان خمریت، حازای بدون عنوان، حازای بدون عنوان، دقت کن، حازای بدون عنوان مرکب نبود بلکه حازای با عنوان، منتها یه وقت عنوان مقومه که جواب ایشون هم داده باشم، عنوان مقومه، یه وقت عنوان جز حالات، اگر عنوان مقوم باشه که ما فی الخمر، مقوم نجاست خمره، مقوم نجاست خمره، این خمر مقومه، عنوانه، اگر متزلزل شد تبدیل به سرکه شد ما استصحاب نمیتونیم بکنیم، اما یه وقت عنوان از قبیل حالاته، مثل الماء المتغیر، الماء الذي زاد عنه التغیر، اول میگه تغییر و لا تغییر، مثلا از حالات حال شما اونجا ممکن بگید مقومه، مثال ما داریم میزنیم، ممکن است بگه تغییر از حالاته نه از مقوماته، نتیجه بگیرم، ما در استصحاب وحدت موضوع میخواییم، وحدت موضوع و حکم عقل نیست، به خارج حاضیت هم نیست، بلکه وحدت موضوع به نظر عرفه و عناوین گاهی مقدماته و منتقل میشه به خارج، اما حاضیت مع العنوان موضوعه، اگر اون عنوان زائل شد حکم موضوعش از دست میده و دیگه جای استصحاب نیست، لأن وحدت الموضوع تغیرت، تبدلت، وحدت موضوع زالت، زائل شده، عنوان خمر بوده است زائل شده، الان ما دیگه نمیتونیم بگیم این وحدت موضوع داره، نتیجه چی میشه؟ اینا حدوثاً عقل و شعر اومدن با هم، حدوثاً آمدن رفتن به خارج، خارج هم با قید عنوان، عنوان سم بود. این عنوان سم متزلزل شد، زائل شد. حکم عقل که متزلزل شد، حکم شرعی هم که همراه اون بود متزلزل شد و استصحاب هم در اینجا جان نداره. یحتمل یه موضوع دیگر، اون موضوع دیگر به درد نمیخوره، موضوع با هم بوده است. یحتمل موضوع اعم بوده، اینا به درد نمیخوره. اون چه مقوم بوده، این ده جز بوده، این عنوان سم بوده و این عنوان سم و ده جز متزلزل شده، هم حکم شرع از بین رفت و هم حکم عقل و جای استصحاب نیست. اجازه بدید، اجازه بدید، حالا این سوال بود بعد سوالو. این قاعده که من گفتم یه قاعده کلی است در باب موضوع، اجمالا فهمیدیم موضوع بعد از حکم عرف بگیریم، وحدت به نظر عرف. عناوین گاهی مقوم هم گاهی جز حالات هم. عناوین مقوم مضر است اگر زائل بشه، عناوینی که از حالات باشد مضر نیست. حاضیت خارجیه به تنهایی کافی نیست، بلکه حاضیت تحت نقاب عنوان، زیر چتر عنوان، عنوان به خارج میاد و باید حاضیت با لحاظ عنوان باشه. این خلاصه مطلب. ابدا ما اون حالات اون بحث ربطی به این بحث نداره. در تحضیح می فرمودن اصلا متعلق احکام عناوین ذهنیه است. ما می گفتیم ذهن نمی شود، عناوین ذهنیه می فرمودن، ما می گیم خارج، عنوانم در خارج منطبقه. حالا اجازه بدیم اون بحث، بحث اون آخر ارتباطی با این بحث نداره. خب حالا از اینجا دو تا نتیجه شیخ گرفته است، نتیجه فقهیش هم بگیم دیگه. نه، شک در زوال سمیت نداره، سم زائل شد، موضوع دیگری ما نمیدیم، یقین داریم سمیت زائل شد. بعد شک کنیم سمیت زائل شده یا نه، اینجا میشه استصحاب بقای سمیت کنیم، استصحاب بقای موضوع میشه کرد. حالا اجازه بدید من دو تا ثمره هست اینجا بگم. ثمره اولا، اجازه بدید، ثمره اولا، ایشون میگه بعضی آمدن در باب نسیان استصحاب حکم کردن، میگن شخص ناسی مکلف نیست. حالا از نسیان در آمد، کسی ناسی سوره بود، نمازش رو خوند بدون سوره، بعدن از نسیان در آمد، آیا بلند شه نماز رو اعاده کند یا نه؟ بلند شود نماز رو اعاده کند یا نه؟ بعضی ها گفتن در حال نسیان تکلیف نداشت به حکم العقل، عقل میگه ناسی رو نمیشود تکلیف کرد، پس در حال نسیان تکلیف نداشت. حالا که زالن و نسیان، آیا استصحاب عدم وجوب میتونیم بکنیم؟ ازا ظالم نسیان، حکم عقل زائل شد، آیا حکم شر قابل استصحاب هست یا نیست؟ این از ثمرات همین مثلا. اگر ما اجازه بدیم بعد از زوال حکم العقل حکم شر استصحاب بشود، بعد از زوال نسیان استصحاب میکنیم عدم وجوب سوره را، عدم وجوب صلات معصوره را. چرا؟ به علت این که حدوثاً با هم بودن حکم عقل و شر، بقاءً از هم جدا می شوند. رو مبنای مرحوم آخوند باشد بله استصحاب می شه کرد، ولی رو مبنای شیخ میگه نه، موضوع حازن ناسی بود با قید ناسی، هازن ناسی لم یجب علیه السلات محصوره. حالا که هازن ناسی نیست، حالا که عنوان هازن ناسی نداره، از استصحاب حکم شرع هم نمیتوان کرد. نتیجه این میشه، این مسئله نتیجه فقهی پیدا کرد که در موارد نسیان که حاکم عقل است و شرع هم دنبال حکم عقل قرار میگیرد، آیا بقا ان که نسیان زائل شد استصحاب عدم وجوب میشود کرد یا نه؟ منوط به این بحثه، از ثمرات این بحثه، از نتایج این بحثه. و کم لهم النظیر، تمام موارد نسیان همشو میشود ببریم توی همین دایره. این یه مثال. مثال دیگر براءته. بگیم بچه غیر ممیز، سبی غیر ممیز به حکم عقل قابل تکلیف نیست، نیست دیگه. هذا سبی کبیر شو، بالغ شو، شک داریم مکلف به حرمت شرب توتون شد یا نشد؟ وقتی ممیز نبود که به هیچ تکلیفی مکلف نبود، حالا که ممیز شد و بالغ شد مکلف به تکالیف قطعیه شد. اما شرب توتون چه رقم شد یا نشد؟ اسیر عنبی چطور شد یا نشد؟ بیایم استصحاب براءت حال ثقه رو جاری کنیم. البراءت العقلیه الثابته حال ثقه، این استصحاب کنیم بعد البلوغ، بگیم یکی از دلایل براءت استصحاب براءته. اگر یادتون باشه یکی از ادله که برای اصل براءت آوردن توسل به ذیل عنایت استصحاب حال ثقه، بگیم استصحاب میکنیم حال ثقه را. درباره چی؟ تکالیف مشکوکه، مثل شرب توتون، حرمت اسیر نبی، کذا و کذا. اون مسئله هم متکی به همین. قبل از بلوغ تکلیفی نداشت به شرب توتون و به غیرش. حالا بگیم بعد از بلوغ هم حازا میگیم، حازا، حازیت چی هست؟ هازا شخص لم یکن مکلفن به شرب توتون، حرمت شرب توتون فی حال استقر. هازا بعد الکبر آیا مکلف هست یا مکلف نیست؟ استصحاب کنیم براءت از چنان تکلیفی. این منوط به همین موضوع. اگر ما گفتیم آقا اینا حدوثن با هم هم بقاهن با هم نیستن، مثل مرحوم آخون، باید استصحاب جاری کنیم. اما اگر گفتیم نه، عنوان دخالت داره، هذا غیر الممیز، اون وقت عنوان غیر ممیز داشت که عقل میگم مکلف نی، حالا ممیز شده، حالا بالغ شده. هذا به تنهایی کافی نیست. این هذا ابن زید، ابن زید همون ابن زیده، درسته؟ ابن زید همون ابن زیده، ولی عنوان عوض شده، عنوانی که از مقبناته، عنوانی که ممیز و غیر ممیزه، بالغ و غیر بالغ است، از مقبنات است، عوض شده عنوان. نمیشه بگیم هازا، کدام هازا؟ ببینید ثمراتی پیدا میکنه در استصحاب براءت، در استصحاب عدم وجوب واجبات بر ناسی و هاکذا، ثمرات متعددی پیدا میکنه. هازا تمام کلام در امر سادس. امر سابع رو هم اجازه بدید من بدم، عرض کنم که بحث زیادی نداره، فردا بریم سراغ اقوال در مسئله، مطالعه میکنید اقوال رو. و اما سابع، حالا ما اونو جز مقومات میدونیم، عنوانو ممیز و غیر ممیز بودن جز مقوماته، به نظر اول جز مقوماته، ایشو میگن جز حالات. اگر کسی جز حالات میدونه حساب جاری کنه. و اما امر سابع، این است ملفر بین قاعدت الاستصحاب و قاعدت الیقین و قاعدت المقتضی والمانع، سه قاعده، قاعده الاستصحاب و قاعده اليقین و قاعده المقتضی والمانع. همه اینا یقین داره، شک هم داره. قاعده مقتضی و مانع یقین و شک داره، قاعده یقین هم یقین و شک داره، استصحاب هم یقین و شک داره. ولی این سه قاعده است موضوعش از هم جداست. همه یقین دارن، همه شک دارن، اما با هم جدا هستن، از هم جدا هستن. من یه تقسیم میکنم، با این تقسیم فکر میکنم مسئله واضح و روشن. ببینید، یقین و شک در زمان واحد در موضوع واحد جمع نمیشه. میشه یقین و شک در زمان واحد در موضوع واحد محال جمع بشه. من یقین داشته باشم زید عادل است، امروز در همین امروز در همین حالی که یقین دارم همون حالم شک داشته باشم. زمان یقین یکی، زمان متیقنم یکی، متعلق ها هم یکی، در یک چیز، در یه زمان، هم یقین هم شک. محال بعد یه چیزی که از هم جدا بشه تا اینا با هم جمع بشه. در استصحاب زمان یقین و شک یکی، متعلقام یکی، اما به اعتبار دو زمان مختلف متعلق. تکرار میکنم، در استصحاب یقین و شک الان هر دو هست در یه زمان امروز، متعلقش هم هر دو عدالت زید، ولی عدالت دیروز یقینی، عدالت امروز مشکوک. زمان متعلق دوتا شد. عدالت موضوع واحدی است، زمان یقین و شکم الان هست در این آن، هم یقین دارم هم شک دارم در عدالت. اما عدالت دیروز عدالت امروز، این میشه لا تنقض یقین و شک، این میشه موضوع استصحاب به اعتبار تعدد زمان متعلق. خب و اما گاهی ممکن است نه، زمان متعلق یکی، خود متعلق هم یکی، زمان متعلق هم یکی، اما شک و یقین در دو زمان. من دیروز یقین داشتم به نجاست این آب در دیروز، الان شک میکنم در نجاست این آب در دیروز. نجاست دیروز، طهارت دیروز، هر دو دیروز، متعلق زمانش دیروز، امس، موضوع واحده، طهارت، نجاست، موضوع واحده، زمان متعلق هم واحده، اما زمان یقین و شک متعدده. من دیروز یقین داشتم این پاکه، امروز شک دارم. این همون چیزیست که میگم قاعده یقین. در قاعده یقین متعلقا یکیه، زمان متعلقم یکیه، متعلقها دوتاست، یعنی شک و یقین در دو زمانه. اسم میزن شک ساری، یعنی از امروز شک میفته به جان یقین دیروز. من دیروز یقین داشتم این آب نجسه، شاد نجسم نبود، بی خود من یقین پیدا کردم، لالا نجسم نبوده، من علکی یقین پیدا کردم. این چی میشه؟ این شک امروز مثل موریانه میفتد به جان یقین دیروز. این میشه موضوع قاعده چی؟ یقین. اولی موضوع قاعده استصحاب، دومی موضوع قاعده یقین. اما سوم این از متعلقات دوتا باشه، احتمال میدم یقین دیروز درست نباشه. سوم قاعده مقتضی و مانع، متعلقات دوتاست، متعلقات دوتاست، یقین دارم به مقتضی، شک دارم در مانع. زمان یکیه، الان زمان یقین و شک، الان زمان متعلق، الان زمان متعلق، زمان متعلق، زمان متعلق، هر دو امروز و الان. اما خود متعلقا دوتاست، یقین به مقتضی شک در مانه. یقین داشتم لباس من افتاد توی آب، کر. افتادن لباس تو کر مقتضی چیه؟ پاک شدنه. اما احتمال میدم عین نجاست توش باشه، مانه. وقوع فلکر مقتضی است، یقین دارم لباس من توی کل افتاد. اما احتمال میدم یه مانعی باشه، زوال عین نشده، عین هنوز روی لباس من هست. پس یقین به مقتضی دارم، شک در مانع دارم. چیا از هم جدا شدن؟ متعلق، نه زمان متعلق. زمان ها یک، زمان متعلق یک، زمان متعلق یک. آنچه دوتاست خود متعلقاست، یقین خورده به مقتضی، شک خورده به مانی. بنابراین میبینید این سه شاخه همه از یقین و شک جدا میشه. هر سه یقین داره، هر سه شک داره، منتها در یکی زمان متعلق دوتاست، در یکی زمان متعلق دوتاست، در یکی خود متعلق ها دوتاست. یکی قاعده استصحاب، دیگری قاعده یقین، دیگری قاعده مقتضی و مانع. فردا انشاءالله میریم سراغ امر هشتم، اقوال فی الاستصحاب.